من گفتم باش مخالفین میتونی صحبت بکنی، ولی من سوال دارم راجبش.
بله خوشحال میشم به سوال شما پاسخ بدم.
قدنامه شورای امنیت که در واقع در مورد توافق برجام صحبت کرد و همینطور تحریم تسلیحاتی ایران در اواخر اکتبر 2020 منقضی میشه و همینطور مثل فروش توپخانه، آتشبار و هواپیماها و همینطور جلوگیری از موارد دیگه، یکی دیگه از در سال 2023 اونها منقضی میشه. یک مقاله توسط استیو رانمیکر که در وال استریت ژورنال یک مقاله نوشت، مشاغل دولتی هم داشت و ایشون گفته بود که ایالات متحده باید یک مکانیزمی یک رو را بندازه تا این تحریم ها علیه ایران در مورد برای حفظ این تحریم های موشکی و تسلیحاتی بر ایران اعمال بشه، مگر اینکه خود شورای امنیت یک قدمه دیگه رو اتخاذ بکنه. ایشون نوشته بود در این سرمقالش، بعضی هم ممکنه بگن که خروج ایالات متحده از برجام و اینکه جزوش نیست باعث میشه که برجام ایالات متحده نتونه این کارها رو انجام بده، این پیشبینی‌هایی که در برجام شده رو. و در واقع آیا شما موافقین با ارزیابی ایشون که ایالات متحده میتونه این به اصطلاح مکانیزم‌های فشار رو برگردونه بر ایران اعمال بکنه به خاطر رعایت نکردن این قانون رو در که خودش رو برجام نیست؟
نهایتاً این مسئله‌ایه که اونا با تصمیم می‌گیرن. فکر کنم باید وکیلان در این مورد تصمیم بگیرن، نهادهای مختلف نگاه بکنن به این مسئله. عملکرد کلی راجع به اعاده تحریم ها اینه که میریم به شورای امنیت ملی، رئیس شورا قطعنامه ای رو که ارائه شده بود توسط اعضا اون رو نگاه میکنن و بعد اون قطعنامه رو وتو میکنن و بعد اون تموم میکنه، پایان میدهد، نقطه پایان میگذارد بر توافق هسته‌ای با ایران. بنابراین باید در واقع یک سلسله مراتبی در این کار هست تا به این مسئله دست پیدا بکنه، به این مرحله برسیم و بعد اعاده تحریم ها انجام بشه. صحبت کردم با دیگران در کمیته روابط خارجی مجلس سنا، میدونم که شما دوست دارید پاسخ این رو بشنوید، من این رو میبرم و با مقامات دیگه در میون میذارم.
یک نکته دیگر میخوام بگم، در ماه ژوئیه امسال من این مسئله افراد چینی، افراد و نهادهای چینی که به رژیم ایران در صدارت نفت کمک میکنن رو مطرح کردم و این در واقع تحریم‌های ثانویه رو زیر پا میذاره. من خیلی خوشحالم که میبینم که در اواخر همون ماه آقای وزیر خارجه اعلام کرد که تحریم‌های رو علیه شرکت ها و شرکت در رئیس اون به خاطر دور زدن تحریم های امریکا علیه ایران اعمال کرده. ما نمیخوایم، آیا ما میخوایم این رو بگیم، آیا کسان دیگه هستن که ما بخوایم اونا رو تحریم کنیم به خاطر این کاراشون؟ آیا کارهای دیگه هم هست که بتونیم در این زمینه انجام بدیم در مورد نهادهای حالا یا چینی یا غیره؟
خیلی ممنون که این مسئله رو مطرح کردید. کاری که کردیم برای اجرای کردن تحریم هامون خصوصا در زمینه نفت، به خاطر اینکه این منبع اصلی در واقع تامین درآمد رژیم ایران، ما الان مورد تحریم قرار دادیم شرکت‌های چینی رو در ماه ژوئیه، شرکت چینی رو در اواسط ماه سپتامبر تحریم کردیم. 6 نهاد چینی رو که وارد می‌کردن نفت خام ایران رو از این مجوزهای استثناء تحریم‌های نفتی دیگه اینا به سر آمده اعتبارش 6 ماه بعد از اینکه از برجام خارج شدیم. بنابراین هر فعالیتی که قابل تحریم باشه گفتیم انجام میدیم. 5 تا مدیر اجرایی شرکت‌ها رو مورد مشمول تحریم قرار دادیم. با چین راجع به این مسئله بارها صحبت کردیم، با چینا ملاقات کردم راجع به این مسئله. چین از نظر تاریخی و سنتی بزرگترین واردکننده از ایرانه. بنابراین مهمه که بزرگترین وارد کننده نتونه نفت خام از ایران وارد کنه. استدلالی که مطرح کردم با چینی ها این بود که شما همانند بسیاری کشورها اگه میخواهید شاهد ثبات و سلی بیشتری در منطقه باشید، تا موقعی که ایران بتونه نفت خودش رو بفروشه استفاده خواهند کرد از اون نفت برای تامین اعتبار مالی فعالیت های گروه نیابتی گرداگرد خاورمیانه و این خدشه وارد میاره به ثبات و حاکمیت کشورها به صلح در منطقه. این پیامی که به چینی ها رسوندیم و امیدواریم که چین تصمیم بگیره که دیگه وارد نخواهد کرد نفت خام از ایران رو. ما یک بازار مملو از نفت وجود داره، هیچ اشکالی در واقع رسیدن به نیازهای انرژی چین بوده، دلیلی نداره که چینی‌ها وارد کنن نفت خام از ایران رو.
سپاسگزارم آقای سناتور مورفی صحبت کنم. آقای رئیس سپاسگزارم. آقای هوک، دلیل این که این صحبت‌ها رو مطرح کردن راجع به سناتور یودال در مورد رودی جولیانی در مورد رضا ضراب صحبت کردن، یک مسئله دو جانبه است، دو لبه داره. ما خیلی نگران این هستیم که یک سیاست خارجی سایه هم اینجا وجود داره، در واقع داره اجرا میشه توسط وزیر وکیل شخصی رئیس جمهوری به خاطر منافع شخصی ایشون. ما میدونیم برای اینکه متناشو داریم، متنایی داریم که از ایشون خواستن که در طبق اونا از رهبران خارجی خواستن به جای آقای پومپئو با آقای جولیانی صحبت بکنن، به ایشون تلفن بکنن. اما به نظر میاد که وکیل شخصی ایشون در واقع داره به صورت پنهانی کار میکنه، طوری که تحریم‌های ایران رو علیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو، اون تحریم‌هایی که میگین داره اقتصاد ایران رو فلج میکنه رو میخواد تضعیف بکنه. بذارید من از شما یه سوال دیگه بپرسم. سوالی که ایشون پرسیده به جور دیگه، آیا شما با رودی جولیانی در مورد سیاست تحریم‌های ایالات متحده در برابر مشتریش نسبت رضا ضراب، یعنی موکلش رضا ضراب، صحبت کردی یا نه؟
حدود 2 سال پیش بود، بیشتر گوش فرا میدادم به حرفا. قاضی مکیسی خواستار برگزاری اون ملاقات شد، گوش دادم به حرفایی که زدن و اقدامی انجام نشد.
ولی آیا ملاقاتی داشتید با رودی جولیانی؟ تایید میکنید که این مشخص در مورد وکالت ایشون در قبال موکلشون که میخواست از تحریم‌های ایران امریکا خلاص بشه؟ درست
ملاقات کردم با قاضی مکیسی و او یه مسئله مربوط به امور وکالتی رو مطرح کرد و اقدامی انجام نشد.
ببینید، گزارش 3 نفر که با این از این ملاقات خبر داشتن بین آقای پرزیدنت ترامپ و نه این ملاقات پرزیدنت ترامپ و رکس تیلرسون وزیر خارجه، این گزارش ها گفته که ایشون پرزیدنت ترامپ از آقای تیلرسون خواسته بود که کمک کنه برای اینکه پرونده علیه ضراب مختومه بشه یا لغو بشه. آیا شما از این ملاقات با خبر هستی؟
نه، من خبری ندارم از این ملاقات.
آقای رئیس، من فکر می‌کنم این نکته، بیان نکته خیلی مهمه که این رو مشخص کنیم، ثبت بکنیم راجع به اون چیزایی که آقای هوک گفته، بعضی چیزایی گفته راجع به سیاستمون در قبال ایران چی بوده و چه رابطه‌ای با تحولات سوریه، تحولات اخیر سوریه داره. خیلی ممنون از کار سختی که انجام میدین و من فکر نمی‌کنم که شما نگفتید به رئیس جمهوری که هم شرکای کردمون در سوریه رو رها بکنم. اما این که بگیم ما هیچ کاری در سوریه، در راهبرد سوریه‌مون راهبرد ایران رو در نظر نگرفته بودیم، این منطقی نیست، این قابل قبول نیست. خیلی اومدن در مورد صحبت کردن، این اصلا معتبر نیست. حرفتون که میگین تناگذاشتن کردها در راهبرد ایران ما هیچ تأثیر نداشته، ایران بدون تردید به خاطر این جدول بندی ها و جبهه بندی های اخیر در سوریه 100% سود برده، نفت برده. و این اصلا واقعا درست نیست، این اصلا نمیشه قبول کرد که ما رو بخوایم قبول کنیم که اروپا داره به ما در این فشار حداکثری به ما کمک میکنه علیه ایران. با توجه به اینکه من پرسشم اینه، با توجه به این مسائل من ازتون میخوام این رو بپرسم، میخوام مسئله رو ازتون بپرسم و شما پاسخ بدید. میدونم شما یک فهرست دیدین از اقداماتی که اروپا انجام داده، ولی بذارید صادق باشیم با هم دیگه. اروپا داره تلاش میکنه دور بزنه تحریم های ما رو. اروپا داره سعی میکنه یک مکانیزم، یک سازوکار مالی رو ایجاد بکنه که بتونن شرکت اروپایی دوباره با ایران به این تجارتشون ادامه بدن. در واقع داره یک خط اعتباری جدید میخواد بده تا اقتصاد ایران رو بهتر کنه، روابط دیپلماتیک با هم داره. ببینید اصلا این قابل قبول نیست، اصلا آدمو داره که شما که ما بگیم اروپایی ها دارن با ما همکاری میکنن. من واقعا میخوام این صحبت رو دوباره، این سوال رو دوباره از اون بپرسم. شما یعنی واقعا میخواین اینجا بشینید ما رو بقبولونید که اروپایی ها دارن در کارزار فشار حداکثری به ما کمک میکنن، اونم درست موقعی که ما میدونیم اروپایی ها دارن فعالانه تلاش میکنن کار بکنن، تجارت میکنن، دور بزنن تحریم های ما رو؟
من شما گفتید که اروپا دور میزنه تحریم های ما رو. بذارید من دقیق تر این مسئله رو بگم. اروپایی شرکت های اروپایی داریم صحبت کنیم راجع به اونا. شرکت های اروپایی یک گزینه مشخصی کردن که برتر ترجیح دادن بازار آمریکا رو تا بازار ایران. اونا با قزاقستان بیشتر معامله میکنن تا با ایران این شرکت‌های اروپایی. بنابراین ما کاملا رعایت شده تمام تحریم ها از سوی کمپانی‌های اروپایی. اونا دلسرد شدن.